دوستان، شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور میشه. سپاسگزارم از این که همچنان همراه هستین با رادیو سلامت. با اعلام ساعت 11 دعوت میکنم همراه بشین با قضا سلامت زندگی.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه قضا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت. انشاءالله که امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شنونده عزیز و محترم، چنانچه سوالی در حوزه تغذیه سالم داری میتونه اون رو به شماره پیامک 3102 ارسال کنی. میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی هستند، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می کنم. امروز در برنامه در خدمت شما هستیم و با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، از اشتباهات رایج تغذیه‌ای در این ماه عزیز می‌خوایم صحبت کنیم. آغاز کلام داشته باشید تا بپردازیم به سوالات.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور همه شنوندگان محترم، و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم به همه عزیزان. و ابتداعاً من فقط یک روایتی رو بگم در مورد ماه مبارک رمضان. رمضان رو به تنهایی نام نبرید، حتما کلمه مبارکش رو بگین، چون رمضان اسم خداست.
بله، بسیار هم عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر، بعضی از افراد برای اینکه بتونن حالا بیشتر بخوابن میان اون وعده سحری خودشون رو حذف میکنن و به خوردن یک وعده شام سنگین بسنده میکنن. میخوام ببینم این کار چه آسیبای کوتاه مدت و حالا بلند مدتی میتونه برای متابولیسم بدن فرد داشته باشه. در خدمت شما هستیم.
خب ببینید، بحث روزه داری، حالا چون ماه قمری هم هستش و مدام در حال چرخش هست، اینکه شما سحر رو در فصل زمستون نخورید یا که در تابستون نخورید، اثرش خیلی متفاوت میشه. چون یه موقع است روزداری شما 12 ساعت، یه موقع است یا 16 ساعت، 17 ساعت مثلا شما روزداری دارید،
همینطوره. بله،
متفاوته. برای همین یه ذره ما تفاوت داریم. بخوام به طور قطعی بگم که حتما بده یا حتما خوبه، باز این رو هم اصلا نمیتونم قطعیت بکنم. یه مشکلی که هست تو تغذیه ما همیشه گیر میکنیم که بخوایم یه جواب قطعی رو بخوایم بدیم. ولی عوارضی که میتونه نخوردن سحری داشته باشه برای فرد اینه که باعث میشه که در متابولیسم بدن فرد اختلال ایجاد بشه. خب این اختلال متابولیسم در دراز مدت یه سری عوارض رو برای خود بدن فرد میذاره.
بله.
برمیگرده به اینکه حالا از بحث تحلیل عضلانی که فرد براش ایجاد میشه و عضله از دست میده. مثلا خیلی من وزن کم میکنم ولی در حقیقت چربی نسوزونده، عضلش از بین رفته. برای همین حذف وعده سحری چند تا مشکل ایجاد میکنه، هم متابولیسم به هم میزنه، هم میتونه باعث افت قند خون بشه برای فرد، میتونه باعث لرزش، سرگیجه، تحریق یا حتی مثلا کاهش تمرکز در فرد بشه، میتونه باعث کم آبی بشه چون سحر آبم نمیخوره، باز عملا یه بخش آب رو هم از دست میده، افت انرژی میتونه پیدا بکنه و همینطور همون عضله که اشاره کردم یا همون سارکوپنی که ایجاد میشه ممکن هستش که برای اون فردم ایجاد بشه و به نوعی اون ریتم شبانه روزی رو هم در حقیقت به هم میزنه، چون بعدن با اصلا همین بیدار شدن و خوردن و خوابیدنه یه ریتمش یه تغییرات درستی رو باید داشته باشه، ما این ریتم رو دیگه نداریم، به هم میخوره خود این هم. برای همین عزیزان حتما در نظر داشته باشن سحری رو میل بکنن. حالا این که چقدر بخورن چی بخورن یه بحث دیگه میشه، اما که بگیم کلا سحری نمیخوریم، افطار رو دیگه سنگین میزنیم میریم تا فرداش، این رو ما توصیه نمیکنیم.
بسیار هم عالی. اجازه بدید تا همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم سارا اکبری، در سطح شهر گزارشی رو تهیه کردن، بشنویم. در ادامه در خدمت میهمان محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز هستیم.
خیلی متشکرم همکاران خوبم، در بوستان بهار هستم در خیابان خواجه ربی و خانم عزیزی که حسابی خودشونو پوشوندن، کلاه، شال گردن، پالتو و اومده بودن و داشتن پیاده روی میکردن. حال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم.
درود بر شما، تئاتتون قبول.
زنده باشین، مرسی.
چه اشتباهات رایجی وجود داره که معمولا در ماه رمضان در تغذیه ما ایرانی ها اتفاق میفته؟
اینکه افطاری با اینکه مثلا تشنگی در طول روز غلبه کرده بخوایم یهویی با آب سرد با شربت افطار کنیم به جای چای شیرین و این باعث میشه که به معده آسیب بزنه، یا اینکه بخوایم زیادی پرخوری کنیم فعالیتی هم نداشته باشیم قطعا آسیب میزنه به بدن.
خود شما در وعده افطار روزتون رو با چی باز میکنید؟
من با خرما و چای شیرین. و اشتباه رایج دیگه اینه که وعده سحری رو حذف میکنم.
شما خودتون تا حالا شده بدون سحری بخواید روز رو بگیرید؟
یه وقتایی حالا ممکنه آدم خواب بمونه، بالاخره این اشتباه رخ میده، ولی خب
چطور بوده اون روز براتون؟
قطعا نسبت به روزای دیگه که سحری خوردم خب قطعا یه روز سخت‌تری بوده برا من، افت قند خون و این چیزها رو به همراه داره که قطعا آسیب میزنه به بدن.
درود بر شما، خیلی متشکرم. همین فاصله که من با شما صحبت میکردم بخشی از بوستان بهار رو با هم قدم زدیم.
بله،
زنده باشید خانم، تنتون سالم و خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
آی دکتر، گزارش رو به اتفاق هم شنیدیم، نکته خاصی در گزارش هست بخواید راجبش توضیح بفرمایید؟
خوشبختانه این هموطنمون اطلاعات خوبی رو داشتن، فرمایشون کاملا صحیح هست، احتمالا ما هم قرار بود همین حرفا رو بیایم به بله. عزیزان بگیم. خوشحالم که دوستان همه خودشون مسلط هستن و مطلع.
آقای دکتر، بپردازیم به یک باور قدیمی. یه باوری وجود داره که نوشیدن حالا حجم زیاد آب توی وعده سحر میتونه مانع تشنگی بشه توی ساعات پیش رو. این میتونه صحت داشته باشه؟
این صحت نداره، اصلا هم صحت نداره. یعنی ببینید، ما بدن ما موقع که یا با یه لود زیاد یا حجم زیادی از آب برخورد میکنه میره به سمت دفع اون، نه به سمت نگهداری. یعنی ما باک آب که تو بدنمون نداریم ذخیره بخواد بکنه که.
درسته.
و انسان بدنش که مثل اسفنج نیستش که بخواد آبو جمع بکنه و ذره ذره مثلا بخواد رد بکنه.
آب اضافی رو دفع
می‌کنه. عملا به این صورت نیست. شما هر مقدار آب خورده باشین، عملا تا قبل از 8 صبح کلا هر چی خوردی رو رد می‌کنین، میره. درسته. به جایی هم نمیرسه که بخوایم نگهش داریم. و تازه حجم بیشتری از آب یهو تخلیه میشه. وقتی آب زیاد مصرف میشه بعدن فرض رو برای میذاره که زیادی آب رو بعد چیکارش کنم، سری میبره به سمت اینکه ادرار رو تشدید بکنه و طبیعتاً آب بیشتری رو هم از دست میدیم.
بسیار بسیار هم عالی. حالا باز کردن افطار با چه نوشیدنی میتونه فایده بهتری برای بدن داشته باشه؟ بعضی خب چون زمان طولانی تشنه بودن دلشون میخواد که مثلا آب یخ بخورن، نوشیدنی سرد استفاده کنن، آیا این میتونه خطرناک باشه برای بدن؟ و اینکه بهترین دمایی که یه نوشیدنی برای شروع افطار میتونه داشته باشه چه دمایی هست دکتر؟
ببینید باز جا داره متمسک بشیم به کلام معصوم در این ماه مبارکی در پیش رو هستش. کلا خوردن چیز یخ مکروهه در اسلام، چیز خیلی یخ و خیلی داغ مکروه که راحت داره، اما عوارض داره. یعنی مصرف آب یخ، ببینید شما دستگاه گوارشتون تقریبا 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت، حالا بسته به اینکه در چه تایمی از شبانه روز هستید، یعنی در زمستون یا تابستون، عملا فعالیت جدی رو انجام نداده و یه حالت استراحتی رو داشته، یهو یه آب یخ یه شوک یخی رو شما این وارد میکنین. اصلا توصیه نمیشه اینو، نه در طب سنتی توصیه میکنن نه در طب مدرن، در هر دو تا طب اینجا فصل مشترکه هست. فصل مشترک هستش و نباید با آب یخ یا نوشیدنی خیلی سرد عملا رفع تشنگی کرد. اما خوردنه که با حالا یه دو سه قلوب آب ولرم مثلا توصیه میشه، به خصوص حالا آب گرم، چای مثلا فرض کن با نبات و این حرفا، معمولا با جز مواردی هست که کمک میکنه این بحث خونرسانی رو به دستگاه گوارش بهبود بده و شرایط معده رو آماده بکنه. شما وقتی که ما آب یخ میخوریم واسه گرفتگی عضله در معده میشه، یه کرامپ ایجاد میکنه در عضلات معده. یه مثال بخوام ساده بزنم دوستان تقریبا به ذهنشون بشه، شما وقتی میرین تو استخر آب یخ ماهیچه پاتو میبینین چقدر میگیره. حالا همین حساب کنه شما یه آب یخ رو وارد کنین تو معدت، خب همون اثری که روی عضله پا داره با اون قدرت رو معده هم همون اثر رو میذاره. شما نمیبینی، متوجهش نمیشی، ولی اون داره کار خودش رو میکنه. برای همین توصیه نمیکنیم.
حالا بعضی از افرادم اصلا دم افطارای دکتر به خاطر اون افت قندی که بهشون دست میده تمایل زیادی به مصرف خوراکی شیرین مثل حالا حلوا، شله زرد یا زولبیا بامیه پیدا میکنن. میخواستم اینم، مصرف همزمان این خوراکی شیرین توی وعده افطار با بدن ما چه کار میکنه؟ چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد کنه؟
این کار مثل این میمونه که شما همزمان که دارین پاتون رو پدال گاز گذاشین، پاتون رو ترمز بذارین.
عجب.
یه همچین بلایی سر ما میاره. یعنی همزمان یهو یه لود قند سنگین رو داریم، بلافاصله یه لود سنگین انسولین پیش میاد توی بدن و کار رو به هم میزنه. متابولیسم کلن تحت تاثیر خودش قرار میده، سیگنال های هورمونی کلن مختل میشه و بدن میره به سمت ذخیره حد اکثری چربی و افزایش التهاب. یعنی عملا کار رو خراب میکنه. بله و متاسفانه خب خیلی از دوستانم هستن که دیگه منتظرن که اذان گفته بشه با الله اکبر اول دیگه انواع شیرنجات رو مصرف کنن، که خب این کار رو اصلا ما توصیه نمی کنیم. ما معمولا میگیم با یه دوتا خورمایی، یه چای ولرمی، با چای داغ هم نه، چای ولرمی و خورمایی و یا آب جوش مثلا، آب دقیقه آب ولرم با خورما و اینا مصرف بشه، نه که با اون حجم عظیمی از شیرینی به خصوص قندهای ساده رو بخوایم روانه بدن خودمون بکنیم.
بسیار خوب. حالا یه مشکلی که خیلی از ما توی ماه مبارک رمضان باش مواجه میشیم، با توجه به اینکه ساعات طولانی ما گرسنه میمونیم، به جای اینکه وزن کم کنیم خیلی همون دچار اضافه وزن میشیم. آقای دکتر میخوام ببینم که چه اتفاقی میفته، چه اشتباهی توی چیدمان این کالری ها رخ میده که همچین وضعیتی پیش میاد؟
خب اینو زیاد داریم اتفاقا. بله. شایع هم هستش. برای اینکه چند تا نکته هست، اول اینکه ما به هوا اینکه یه 12 ساعت 13 ساعت رو گرسنه بودیم، در وعده افطار دیگه رحم نمی کنیم. یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که باید خورده بشه خورده میشه.
بله.
و به خصوص قندای ساده زیاد مصرف میشه، حالا به طور سنتی از زولبیا بامیا گرفته تا شیرینیایی که تو شهرهای مختلفمون برای ماه مبارک رمضان در نظر میگیرن، به طور سنتی هستش مصرف میشه. این حجم از قندای ساده بدن رو میبره به سمت افزایش وزن. یعنی بلا شک فرد هم دچار کبد چرب میشه، هم وزنش زیاد میشه. دوتا مشکل رو با همدیگه پیدا میکنه. در صورتی که ما اگه که بیایم وعده های غذایی رو ترکیبات توش رو تنظیم بکنیم، یعنی مقادیری که میخوایم مصرف بکنیم از پروتئین، از کربوهیدرات، از چربی، یه بالانس معقولی رو براش در نظر بگیریم و به تعادل بخوریم. ما قرار هستش که این ماه با فقرا خودمون رو عملا همزاد پنداری کنیم. متاسفانه خیلی با اغنیا همزاد پنداری میکنن در وعده افطار و سحر و اونقدر میخورن که عملا کارو خراب میکنه. بهتر هستش که هم در وعده های افطار سبک باشه، به خصوص افطار سبک خیلی توصیه میکنیم مصرف افطار رو. اونایی که حالا یه وعده شامی رو هم در نظر میگیرن، مثلا یکی دو ساعت بعد از افطار تا وعده تا موقع خوابشون یه فاصله درازی رو دارن، یه وعده شام هم رو هم در نظر میگیرن. حتی شام رو هم باز من توصیه میکنم که خیلی شام سنگینی مصرف نشه، همون با فقرا همزاد پنداری بشه خیلی
بهتر هستش. بسیار هم عالی. حالا به آقای دکتر، بعضی از افراد در فاصله بین افطار تا سحر، حالا به نیت این که بخوان بیدار بمونن یا اینکه ممکنه دچار سردردهایی بشن، برای رفع سردردشون از چای یا قهوه استفاده میکنن. میخواستم ببینم که مصرف چای و قهوه چه تأثیری در دفع آب بدن و احساس تشنگی در طول روز میتونه داشته باشه.
ببینید، هم چای هم قهوه مدر هستن و ادرارآور. عملا مصرف اینها باعث میشه که ما تخلیه آب بدنمون تشدید و تسریع بشه.
بله.
برای همین اینا رو وقتی زیاد مصرف میکنیم زودتر آب از دست میدیم. وقتی آب از دست میدیم عملا بدن وقتی که دهیدراته میشه میره به سمت سردرد و سرگیجه و حالتهایی که عملا به خاطر کمی آب برای مغز و همینطور کل بدن پیش میاد و حس خستگی رو داره، خشکی دهان باز تشدید میشه. برای همین توصیه ما این نیستش که بخوایم بگیم که چای یا قهوه رو به خصوص حالا اونجوری بخوان مصرف بکنن. حالا بعضیا میگن که نه، ما تا سحر بیداریم بعد میگیریم میخوابیم تا غروب. حالا اون حسن کار درستی نیست. این هم یعنی یکی از غلط‌ترین رویه هام اینه. خداوند قرار نبود که اصلا شما رو اینجوری براتون توصیه کنه که آقا سحر بگی بخواب تا غروب و نه شامتو بخور. قرار بود آقا شما کار و کوشش بکنی اون ساعت بیولوژیکی بدن رو به هم نزنن عزیزان. شب زمان خواب است، روز زمان فعالیت. این حکم قرآنه.
بله.
برای همین عزیزان آب رو به صورت چای اونجوری نخورن. برای سردرداشون هم که اشاره کردیم، بعضی میگه ما سردرد میگیرم این حرفا، یه دونه قرص بهشیش معمولا اگه سحر خورده بشه مانع از ایجاد سردرد در طول روز میشه. خیلی کمک میکنه. تو اکثر افرادی که این تجربه رو کردن دیگه عملا مشکل سردردشون هم
برطرف شده. حالا بعضی از افرادم گمان دارن که آی دکتر مصرف غذای پرچرب و پروتئینی سنگین توی وعده سحر باعث میشه که حالا دیرتر گرسنه بشن توی طول روز. چرا این تصور میتونه اشتباه باشه و یه وقتی دیده میشه که باعث بیحالی بیشترم در طول روز میشه؟ آیا دلیل خاصی داره؟
ببینید، در حقیقت درسته هم پروتئین و هم چربی دیر هضم تر هستن و سنگین تر هستن. متمرتب یه مسئله اصلا که میاد اون نظر متابولیکی، متابولیک سنگین محسوب میشه برای هضم غذا. در نتیجه این هضم غذا که سنگین باشه، حالا هم چربی هم پروتئین، در به خصوص پروتئین حیوانی، اینه خب نیازمند هضم عملا سنگین تری هست برای فرد. در نتیجه بدن میره به سمت این که حالا نیاز به خونرسانی بیشتری رو ما در بافتای گوارشیمون داریم. بعد چون در حین فعالیت هم هستیم این حالت پیش نمیاد. این مکانیسم ها یه ذره به هم میخوره. به هم خوردن اینا یه ذره میبره که مثلا اوره رو زیاد میکنه.
بله.
مکانیسمون اولا اوره زیاد میشه. خب خود اوره وقتی زیاد میشه ماده سمی محسوب میشه. باز حس خستگی و این حرفا رو میتونه دو فرد ایجاد بکنه. برای همین اون تعادله رو باید رعایت کرد. نه که یهو بیام یه وعده سنگین از پروتئین و چربی مصرف بکنیم به این نیت که باکو پر کنیم تا فردا افطار. این اصلا کار درستی محسوب نمیشه.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما. اما سوال دیگر رو داشته باشم از حضورتون. توی ماه مبارک رمضان آقای دکتر، به خاطر تغییر الگوی غذایی ممکنه بعضی از افراد دچار یبوست بشن. و میخواستم از اهمیت مصرف فیبرها در این ماه برای ما صحبت بفرمایید که چطوری میتونیم از یبوست رایج در این ماه برای بعضی از افراد جلوگیری کنیم.
عملا میوه و سبزیجات به خاطر فیبر خیلی خوبی که دارن خیلی کمک کننده است. حالا من یه نکته رو اشاره کنم، اونم اینه که ما فیبری که در سبزیجات هست معمولا فیبر غیر محلوله. معمولا
درسته،
فیبر غیر محلول یه حس سیری مختصری رو ایجاد میکنن، ولی عملا تخلیه رو از دستگاه گوارش سریع‌تر می‌کنند، برای همین در یبوست خیلی کمک کننده هستش. فیبرهای محلول در آب که بیشتر تو میوه ها معمولاً دیده میشه چند تا حس دارن، هم قند خون رو بهتر کنترل میکنه، حالا نه که اون قبلیه نمیکنه و نه اونم میکنه، ولی اینا بهتر کنترل میکنن قند خون رو، در نتیجه در حس سیری بیشتر مؤثر هستن در افراد. از طرفی میوه ها معمولا آب خوبی رو همراه خودشون دارن، برای همین در وعده سحر اولویت اینه که میوه مصرف بشه حتما، که هم حس تشنگی رو در دراز مدت بگیره، هم کنترل قند خون رو داشته باشه که طرف افت قند پیدا نکنه در طول روزه داریش. سبزیجات رو بیشتر توصیه که در وعده افطار مصرف بشه،
بله،
که عملا کمک میکنه هم به هضمشون هم بحث دفعی که باید داشته باشن.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر موحدی، بلافاصله خوابیدن بعد از خوردن سحری آیا میتونه تأثیری روی رفلکس معده داشته باشه، روی کیفیت خواب افراد داشته باشه، و توصیه شما چیه؟ فاصله زمانی استاندارد چقدر باید باشه؟
ببین مؤثر هست، یعنی ما اصلا کلا کسایی که رفلکس دارن رو همیشه توصیه میکنیم بلافاصله قبل از غذا درازکش نباشه.
بله،
یعنی درازکش بودن رو که ما عملا رد میکنیم، چون فشار میاره به همین اسفنکتر کاردیا و عملا باعث میشه که رفلکس بدتر بشه. برای همین عزیزان رو ما توصیه نمی‌کنیم که بلافاصله بگیرن بخوابن. اصلا از آقا ماه رمضانه، ماه عبادته، بین طلوع عین اصلا خوابیدن توش مکروهه. توصیه می‌کنیم که حتما عزیزان در این ماه بعد از سحریشون بیدار باشن، یه عبادتی، دعایی، ذکری، قرآنی. بالاخره یه ماه که بیشتر نیست و سفره بسته میشه، بعد آدم حسرت می‌خوره. برای همین بیدار بمونن. اگه واقعا خیلی خسته هستند، یعنی کسایی که مثلا شبکارن، خب اون یه بحث دیگه است.
درست،
شبکار هستش و بخوای نخواهی دیگه واقعا رمقی براش نمونه در اون زمان، درازکش نشن. اگه خواب میخوان داشته باشن با زاویه باشه، یه زاویه 40-45 درجه، اگه دوشکی که میخوابن زیرش مثلا یه چند تا بالشی بذارن با زاویه باشه، با زاویه بخوابن، مشکلی رو توی ریفلاکس پیدا نمیکنن.
بسیار هم عالی. برای افراد ورزشکار چه توصیه‌ای دارید آقای دکتر؟ با توجه به اینکه خب فعالیت بدنی منظمی دارن، بهترین زمان برای تمرینشون چه ساعتی میتونه باشه که دچار افت قند یا حالا تحلیل عضلانی هم نشه؟
عملا میفته برای شب، یعنی 2-3 ساعت بعد از افطار اون طلایی ترین زمان هست برای فعالیت های بدنی فرد، چون بدن هم هیدراته هستش، آب
درسته،
کافی بهش رسیده، از نظر گلیکوژنش هم ذخایرش هم پروپیمون شده با توجه به افطاری که مصرف کرده، و وقتی ورزش بکنه دیگه افت عضلانی رو پیدا نمیکنه. برای همین ورزش هاشون رو اینه که حرفه‌ای دارن کار میکنن، تایمشو بذارن برای تایم 2-3 ساعت بعد از افطار که میشه گفت بهترین تایم هست براشون. اگه سحر بخوان این کار انجام بدن اولا خیلی زود دچار تخلیه گلیکوژنی میشن، در نتیجه اون تخلیه باعث میشه که در طول روز عضله بسوزونن و افت عضله پیدا کنن.
بسیار همالی. آی دکتر فرصت زیادی نداریم، میخواستم تو این دقیقه باقی مانده برنامه بفرمایید که ترتیب مصرف مواد غذایی سر سفره افطار چی هست؟ اون حالا پیش غذایه، غذای اصلی، میوه یا چیزی که بعد از غذا مصرف میشه، این ترتیب به چه صورت؟ توضیح بفرمایید.
خیلی فشرده اگه بخوام بگم تو این مدت کوتاه، اینه که اول با یه مایع گرم، حالا میخواد چای ولرم باشه، آب ولرم باشه، شیر، به خصوص شیر ولرم خیلی توصیه میکنیم، با یه کمی خورما. بعد که اینو میل کردم بریم سراغ یه پیش غذای گرم و سبک. باز غذای سرد رو مثلا توصیه نمیکنم، مثلا اولویه مثلا وعدم بخون که غذای سرد محسوب میشه. بعد از این حالا اگه فرد میره به سمت خوردن دوباره، بره حالا غذای اصلی که با اولویت سبزیجات هستش که حتما باشه، و در نهایت میرسیم به میوه.
میوه جات. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر موحدی، امروز هم حضور داشتید در برنامه غذا سلامت زندگی. ما هم برای شما آرزوی سلامتی داریم و شما رو به خدا میسپاریم.
خدا بزن.
ممنونم از یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم که امروز هم همراه بودید با برنامه غذا سلامت زندگی. انشالله که مفید واقع شده باشه برای همه شما عزیزان. ضمن این که از شما التماس دعا داریم، ما رو هم از دعای خیرتون در این روزها و شبهای خوب خدا فراموش نکنی. در برنامه امروز تهیه کننده سلماز عطایی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، صدا بردار ستاره حمیدی و من رویا کاظمی گوینده برنامه با افتخار در خدمت شما بودیم. شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.
آیا می دانید یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی پوشیدن لباس مناسب فصل و بستن در اتاق هاست؟
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی، تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله کارگر که زیاد کردم، ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم، یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی، صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
با خدا رو شو.
سیستان و بلوچستانم. میادگاه